صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
سکینه گفت: خواب دیدم گویی 5 شتر از نور روی به من آوردند. بر هر شتری پیرمردی نشسته بود و فرشتگان گرد آنها بگرفته بودند و خادمی با آنها راه می رفت. شتران بگذشتند و آن خادم به طرف من آمد. نزدیک من رسید. گفت: سکینه، جد تو بر تو سلام می فرستد. گفتم: سلام بر او باد. ای فرستاده رسول خدا، تو کیستی؟ گفت: خادمی از بهشت. گفتم: این پیرمردان شتر سوار کیستند؟ گفت: اول آدم صفوت الله است، دوم ابراهیم خلیل الله، و سوم موسی کلیم الله، و چهارم عیسی روح الله. گفتم: آن که دست بر محاسن دارد و افتان و خیزان است کیست؟ گفت: جد تو رسول الله است. گفتم: به کجا خواهند رفت؟ گفت: سوی پدرت حسین. روی به طرف او کرده دویدم تا آنچه ستمکاران پس از وی با ما کردند با او بگویم. در این میان 5 کجاوه از نور دیدم می آیند و در هر کجاوه زنی بود. گفتم: این زنان کیستند؟ گفت: اولی حوا مادر بشر است، دوم آسیه دختر مزاحم، و سوم مریم دختر عمران، و چهارم خدیجه دختر خویلد، و پنجمی که دست بر سر نهاده افتان و خیزانه از جده تو فاطمه است، دختر محمد مادر پدرت. گفتم: به خدا قسم به او بگویم که با ما چه کردند. به او پیوستم و پیش او ایستادم گریان. گفتم: مادر، به خدا حق ما را انکار کردند. مادر، به خدا جمعیت ما را پریشان ساختند. مادر، به خدا حریم ما را مباح شمردند. مادر، به خدا پدر ما حسین را کشتند. گفت: دیگر مگو سکینه که جگر مرا آتش زدی و بند دلم را پاره کردی. این پیراهن حسین است با من و از من جدا نشود تا به لقای پروردگار رسم. از خواب بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم. به کسان خود گفتم، اما میان مردم شایع شد و 4 روز از ماندن ما در دمشق گذشته بود. هند دختر عبدالله ابن عامر همسر یزید گفت: در بستر خفته بودم، در آسمان را دیدم گشوده و فرشتگان دسته دسته نزد سر حسین می آمدند و سلامش می گفتند. در آن میان پاره ابری دیدم از آسمان فرود آمد و مردان بسیار بران بودند و مردی درخشند روی مانند ماه در میان آنها بود. پیش آمد و خم شد و دندانهای حسین را ببوسید و می گفت: ای فرزند، تو را کشتند، می شود تو را نشناخته باشند؟ از آب نوشیدن تو را منع کردند. ای فرزند، من جد تو پیغمبرم و این پدرت علی مرتضی و این برادرت حسن و این عم تو جعفر و این عقیل و این دو حمزه و عباسند، و همچنین یکی یکی خاندان را شمرد. ترسان و حراسان از خواب برجستم و روشنایی دیدم از سر حسین میتافت. در طلب یزید شدم. او را در خانه تاریکی یافتم. روی به دیوار کرده و میگفت: مالی للحسین، مرا با حسین چه کار؟ چه زیان اگر رنج و آزار او را تحمل می کردم و او را در سرای خیش می آوردم و هرچه می خواست در فرمان او می گذاشتم. هرچند پادشاهی مرا وهن بود، قرابت رسول خدا را مراعات کرده بودم. خدا لعنت کند ابن مرجان را که راه چاره بر او بست و به کشتن او مرا مبغوض مسلمانان کرد و تخم دشمنی من در دلهای آنها کاشت و بر و فاجر را دشمن من کرد. و سخت اندوهگین بود. خواب را به او گفتم، سر به زیر انداخت. محمد ابن عبدالرحمن گفت: رأس الجالوت مرا دید و گفت: میان من و داوود 70 پشت فاصله است و هرگاه یهود مرا بینند تعظیم کنند. شما میان فرزند پیغمبرتان و پیغمبرتان 1 پدر فاصله است. او را کشتید؟ روزی علی ابن الحسین بیرون آمد و در بازار می گشت. منهال ابن عمرو کوفی با او باز خورد و گفت شب بر تو چون گذشت یا ابن رسول الله؟ گفت مانند بنی اسرائیل در آل فرعون، ذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مردانمان را می کشند و زنانمان را زنده نگه می دارند. ای منهال، عرب می بالد بر قبایل دیگر که محمد عربی بود و قریش بر عرب فخر می کند که محمد از ایشان بود و ما که خاندان اوییم گرفتار و کشته و آواره ایم. فانا لله و انا الیه راجعون، از این مصیبت که بر ما گذشت. یزید حرم حسین را بخواست و پرسید اینجا بمانید دوست در دارید یا به مدینه بازگردید و جایزتی گرانبها به شما دهم؟ گفتند اول باید بر حسین عزاداری کنیم. زینب نزد یزید فرستاد و رخصت خواست برای برادرش مجلس عزا برپای دارد. یزید گفت
هر چه خواهید کنید.
پس حجره ها و خانه ها خالی کرد در دمشق و آنان را در دارالحجاره فرود آورد و هر روز زنان بسیار نزد ایشان می آمدند و هر زن قرشیه و هاشمیه جامه سیاه پوشید و بر حسین شیون و زاری کردند 7 روز. هند همسر یزید شیون و زاری کرد و جامه چاک زد و از پرده به در آمد پای برهنه و سوی یزید شد و یزید در مجلس خاص بود و گفت یزید، تو فرمودی سر حسین را بر در سرای من بالای نیزه کنند؟ و یزید بدان وقت نشسته بود، تاجی بر سر داشت گوهراگین از در و یاقوت و جواهر گرانبها. چون همسر خود را بر آن حال دید برجست و او را بپوشید و گفت
هند، بر دختر زاده رسول خدا بگری و زاری کن، خدا ابن زیاد را بکشد که عجله کرد.
و پس از آن اهل بیت را در سرای خاص خیش منزل داد و آن سرا پیوسته به سرای یزید و هر صبح و شام که طعام می‌خورد علی ابن الحسین را نزد خود به طعام می‌نشانی. چون زنان حسین در آمدند، زنان آل ابی سفیان پیش باز رفتند و دست و پای دختران رسول را ببوسیدند و زاری کردند و بگریستند و 3 روز ماتم گرفتند. یزید می‌خواست علی ابن الحسین را به بهانه‌ای بکشد. او را نزدش می‌بردند. پیش روی خود می‌ایستاندش و با او به سخن می‌پرداخت، شاید کلمه‌ای بر زبانش گذرد و بهانه کشتن او گردد. روزی علی ابن الحسین را با عمرو ابن حسن بخواند، بیامد و عمر پسر خردسال بود، گویند 11 ساله. یزید به او گفت
با این خالد جنگ می‌کنی؟
عمرو گفت مرا کار دیده و او را هم تا جنگ کنی. یزید او را به خیشتن چسبانید و گفت
شیر را بچه همی مانند بدو.
یزید به علی ابن الحسین گفت
عجب است پدرت 2 فرزند خود را با هم علی نام نهاد.
گفت پدرم پدرش را دوست داشت، چند بار به نام او نامید. و علی تسبیح کوچکی در دست داشت، در بین سخن با انگشتان می گردانید. یزید گفت
من با تو سخن میگویم و تو با من تکلم میکنی و صبح میگردانی، این چگونه روا باشد؟
گفت پدرم برای من حدیث کرد از جدم که چون نماز بامداد بگذاردی، سخن نگفته صبح بگرفتی و گفتی اللهم انی اصبحت و اسبحک و احمدک و اهللک و اکبرک و امجدک به عدد ما ادیر بهی صبحتی، خدایا صبح می کنم امروز را و تسبیحت می کنم و ستایشت می کنم و اقرار به یگانگیت می کنم و تکبیر می گویمت و بزرگ می شمارمت به شماره این دانه های تسبیح که می گردد. این دعا می خواند و صبح می گردانید و هر سخن که می خواست می گفت غیر از تسبیح و می گفت که این صبح گردانیدن ذکر محسوب است و من در پناه آنم تا شب به بستر روم. و چون در بستر می رفت همان دعا می خواند و صبح زیر بالین می نهاد و برای او تسبیح محسوب می گردید از وقتی تا وقتی، و من در این کار اقتدا به جد خیش کردم. یزید بارها به او گفت
من با هیچ یک از شما سخنی نمی گویم مگر جوابی می دهید مقنع.
علی ابن الحسین گفت یزید مجلس شرب می ساخت و سر حسین را پیش روی خود می گذاشت و می نوشید و می نوشاند. روزی سفیر پادشاه روم در مجلس در آمد و او از اشراف و بزرگان روم بود. گفت ای پادشاه عرب، این سر کیست؟ یزید گفت
تو را با این سر چه کار؟
گفت چون به کشور خود بازگردم شاه مرا از هر چیز که دیده باشم بپرسد. خواستم خبر این سر نیز بدانم و بگویم تا در شادی و سرور با تو شریک شود. یزید گفت
این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است.
رومی گفت مادرش کیست؟ گفت
فاطمه دختر رسول خدا.
ترسا گفت دین من بهتر از دین شماست. پدرم از نبیرگان داوود است و میان من و او پدران بسیار است. ترسایان مرا بزرگ دارند و خاک پای مرا به تبرک برند. شما فرزند دختر پیغمبرتان را می کشید با اینکه یک مادر میان است. پس این چه دین است که شما دارید؟ آنگاه گفت دریاییست پهن یک سال راه است و در آن دریا زمین معمور نیست مگر جزیره آباد در میان آب. 80 فرسنگ در 80 فرسنگ که شهری در زمین بدان بزرگی نیست و از آنجا یاقوت و کافور آرند و درختان آن عود و انبر است و ساکنان آن دین عیسی دارند و جز پادشاه نصارا را در آنجا تصرف نیست و کلیسا بدان جای بسیار است. بزرگتر از همه کلیسای حافر است. در محراب آن حقه آویزان است زرین و سمی در آن است. گویند این سم آن خری است که عیسی وقتی بر آن سوار شد و گرد آن حقه را به دیبا آراستند و هر سال گروهی ترسا به زیارت آن روند و بر گرد آن طواف می کنند و می بوسند و آنجا حاجتها از خدای خواهند. با سم خری که آن را سم خر عیسی پندارند چنین کنند. شما دخترزاده پیغمبرتان را می کشید؟ چه شوم مردمید شما و چه نامبارک دینی است دین شما؟ یزید گفت
این نصرانی را بکشید که مرا در کشور خود رسوا نکند.
چون ترسا دریافت گفت دوش پیغمبر شما را در خواب دیدم، می گفت ای نصرانی تو اهل بهشتی، و از سخن او مرا شگفت آمد و برجست سر پدرم را به سینه چسبانید و می بوسید و می گریست تا کشته شد. زنان شهادت پدران را از فرزندان خردسال پنهان می داشتند و می گفتند پدرانتان به سفر رفتند، و همچنین بود تا یزید آنان را به سرای خیش در آورد. حسین را دخترکی خردسال بود، 4 ساله. شبی از خواب برخاست سخت پریشان. گفت پدرم کجاست که من اکنون او را دیدم؟ چون زنان این سخن بشنیدند بگریستند و کودکان دیگر هم، و شیون برخاست. یزید بیدار شد و پرسید
چه خبر است؟
تفحص کردند و قضیه باز گفتند. یزید گفت
سر پدرش را نزد او برید.
بران سر دستمالی افکندند و آوردند و پیش آن دختر نهادند. روپوش از آن برداشتند. گفت این چیست؟ گفتند سر پدرت. آن دخترک را دل از جای برکنده شد. آن را از تشت برداشت و در دامن نهاد و می گفت کیست که تو را به خون خضاب کرد؟ که رگ گلوی تو را برید؟ پس از تو به که امیدوار باشیم ای پدر؟ دهان بر دهان پدر نهاد و گریه‌ای سخت کرد، چنان که بیهوش افتاد. او را حرکت دادند، از دنیا رفته بود. چون اهل بیت این بدیدند، صدا به گریه بلند کردند و داغشان تازه شد و هر کس از اهل دمشق بران آگاه شد، زن یا مرد گریان شد. و نماند کسی مگر یزید را دشنام داد و عیب گفت و ترک او کرد و نزدیک بود مردم در سرایش ریزند و او را بکشند. مروان آگاه گردید و گفت مصلحت نیست اهل بیت حسین را در این شهر نگاه داری، برگ سفر بساز و ایشان را سوی حجاز فرست. یزید به علی ابن الحسین گفت اگر خواهی نزد ما باش و با تو نیکی کنیم و اگر خواهی تو را به مدینه بازگردانی. گفت ما را به مدینه بازگردان که جد ما بدان شهر هجرت فرمود. یزید با علی ابن الحسین خلوت کرد و به او گفت
آن سه حاجت که تو را وعده دادم بگوی تا برآورم.
و یزید علی ابن الحسین را وعده داده بود سه حاجتش برآورد. گفت اول آن که سر پدرم را به من نمایی که از آن توشه برگیرم. دوم آن که هرچه از ما گرفتند بازگردانی. سوم آن که اگر مرا خواهی کشت کسی را با این زنان به حرم جدشان فرستی. یزید گفت
اما روی پدرت هرگز نخواهی دید و اما کشتن تو از آن در گذشتم. زنان را دیگری به مدینه باز نگرداند مگر تو و آنچه از شما بردند من چند برابر عوض آن بدهم.
گفت مال تو را نخواهیم و آن ارزانی تو باد. آنچه را از ما گرفتند خواستم که چرخ نخریسی فاطمه دختر محمد و مقنعه و گردنبند و پیراهن او در آنها بود. یزید فرمان داد آنها را بازگردانیدند و خود 200 دینار بیفزود و علی ابن الحسین آن را بر فقرا انفاق کرد. و یزید به او گفت
بندگان اهل عراق شما را به قتل رسانیدند و من از خروج ابی عبدالله و کشتن وی آگاه نبودم. خدا پسر مرجانه را زشت گرداند. به خدا سوگند اگر من بودم و پدرت هرچه میخواست میپذیرفتم و تا میتوانستم مرگ را از او دور میکردم. اما خدا چنین فرمان کرده بود و چون به مدینه بازگشتی از آنجا سوی من نامه نویس و هر حاجت که داری بخواه.
یزید به نعمان ابن بشیر که از صحابه رسول خدا بود گفت
برگ سفر این زنان را بساز هرچه شایسته تر و مردی از شامیان امین و پارسا برگزین و با ایشان بفرست و سواران و پاسبانان همراه ایشان کن.
آنگاه لباس و عطاها داد و مشاهره و انعام مقرر کرد و خود نعمان بشیر را همراه ایشان کرد با 30 مرد سوار و گفت
شبانه آنها را ببرید و تو خود اندکی دور از ایشان و در پیش ایشان باش، چنان که چشم تو آنها را ببیند و اگر در منزلی فرود آیند دورتر فرود آی و خود با همراهان بر گرد ایشان پاسبان باشید و در جایی دورتر فرود آیید که اگر یکی از ایشان حاجتی خواهد شرم ندارد.
کجاوه ها آوردند و آراستند و سفره های ابریشمین گستردند و مال بسیار بر آنها ریختند و یزید گفت
یا ام کلثوم، این اموال عوض آن مصیبت ها که به شما رسید.
ام کلثوم گفت چه بی شرم و سخت روی مردی تو یزید،
برادر و مردان خاندان مرا میکشی و به جای آن خواهی ما را به مال دنیا دلخوش کنی؟ به خدا قسم که چنین نخواهد شد. یزید ابن زیاد را نزدیک خود بخواند و مال فراوانش بخشید و تحفه‌های بزرگ داد و نزدیک خود نشانید و منزلت او را بلند گردانید و او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم کرد و شبی مست با مطرب گفت بخوان و به ساقی گفت
شربتی هم بده که تا مغز استخوانم تر کند، بعد بگردان جام را و یکی مثل همان که نوشاندیم بنوشان به ابن زیاد هم، او امین و صاحب اسرار من است و در جنگ و غنیمت اندوختن پشت من به دو محکم است، اوست که دشمنان و حسودانم را در هم کوبیده است.
ابن زیاد به مسافر ابن شریح یشکری در راه شام گفت من حسین را به امر یزید کشتم و گفته بود یا او کشته شود یا تو، من قتل او را اختیار کردم. چون زنان و عیال حسین از شام بازگشتند و به عراق رسیدند، با آن راهنما که همراه بود گفتند ما را از کربلا ببر.
مگر ای کربلا خاک بهشتی که این سال عطر بود عنبر سرشتی.
و چون به قتلگاه رسیدند جابر ابن عبدالله انصاری را یافتند با چند تن از بنی هاشم و خاندان پیغمبر که برای زیارت حسین آمده بودند.
چه زیورها که زیب سینه توست، چه گوهرها که در گنجینه توست، تو در گنجینه داری گوشواره به یاد گوشهای پار پار.
با هم بگریستند و زاری کردند.
یکی یاقوت خونه حلق اسقر،
سیلی بر روی زدند، ناله های جانسو سر دادند و زنان قرای مجاور به ایشان پیوستند و چندی بماندند.
درخشد چون سریا در دل شب، چو مروارید غلطان اشک زینب، کنار بیرق سبزی نگونسار فتاد دست عباس علمدار.
ام کلثوم چون روی به مدینه داشت میگریست و ابیاتی میخواند که ما را به خود راه مده مدینه جدمان، که ما با حزن و حسرت آمدیم، همه با هم بودیم وقتی از پیش تو میرفتیم، اما حالا بی مرد و فرزند برگشتیم. بشیر ابن حزلم گفت چون نزدیک مدینه رسیدیم علی ابن الحسین فرود آمد و فرمود بارها بگشودند و خیمه برافراشت و زنان را فرود آورد. گفت ای بشیر، خدای پدرت را رحمت کند که شاعر بود، تو نیز شعر گفتن توانی؟ گفتم آری ابن رسول الله، من نیز شاعرم. گفت به مدینه رو خبر مرگ حسین را بگوی. بر اسب خیش سوار گشتم و تازان رفتم تا به مدینه رسیدم. به مسجد رسول خدا در آمدم و آواز به گریه بلند کردم که دیگر مدینه جای ماندن نیست، اهالی مدینه، حسین کشته شده، پس بر او دیده ها گریانند، پیکرش خون آلوده در کربلاست و سرش در گردش نیزه ها. و گفتم علی ابن الحسین است با عمه ها و خواهران پیرامون شهر شما نزدیک منازل شما فرود آمده، من فرستاده اویم سوی شما و جای او را به شما نشان میدهم. پس در مدینه هیچ زن پردنشین نماند مگر از خانه بیرون آمد زاری و شیون کنان. و من ندیدم مرد و زن گریان بیش از آن روز و نه روزی تلخ در بر مسلمانان از آن. و کنیزکی دیدم بر حسین زبان گرفته بود و می گفت بیمار شدم از خبر خبردهندهی که از مرگ مولایم گفت، پس بر او ای چشمهایم عشق بریزید و بسیار عشق بریزید و با هم عشق بریزید اگرچه او منزلش از ما سخت دور است. گفت ای خبرگزار، اندوه ما را برای حسین تازه کردی و زخمهایی که التیام نیافته بود باز بکاویدی. از من جدا گشتند و پیشتر از من بدان موضع روانه شدند و من اسب را زدم تا بازگردم. دیدم همه جاها و راهها را گرفتند. از اسب فرود آمدم و گام بر گردن مردم نهادم تا نزدیک خیمه رسیدم. علی ابن الحسین به درون خیمه بود. علی ابن الحسین بیرون آمد و دستمالی در دست داشت، سرشک بدان پاک می کرد و پشت سر او خادمی کرسی در دست داشت، بگذاشت و او بران نشست و گریه گلوی او گرفته بود و خیشتنداری نمی توانیست و آواز مردم به گریه بلند شد و زنان و کنیزان ناله و زاری می کردند و مردم از هر طرف دلداری و سرسلامتی می دادند و آن زمین یک بار فریاد شد. پس به دست اشاره فرمود خاموش باشند. جوشش آنها فرو نشست. پس علی ابن الحسین گفت سپاس خدای را که پروردگار اهل جهان است و مالک روز جزا، آفریننده همه آفریدگان، آن که بلند است و بر آسمانهای افراشته مستولی و نزدیک است چنان که سخنان آهسته را می شنود. او را سپاس گوییم بر سختیهای بزرگ و آسیبهای روزگار و آزار مصائب دلخراش و گزش بلاهای جانسوز و مصیبتی عظیم رسوا کننده و رنجاور و بنیاد کن و گران. ای مردم، خداوند تبارک و تعالی و له الحمد ما را به مصائب عظیم بیازمود و رخنه بزرگ در اسلام پدید آمد. ابو عبدالله الحسین کشته شد و زنان و فرزندان او اسیر شدند و سر او را در شهرها بر نیزه بگردانیدند. این مصیبتی است که مانند آن هیچ مصیبت نیست. کدام یک از مردان شما پس از کشتن او شادی کنند و کدام دل است که برای او اندوهگین نشود و کدام چشم است سرشک خود را نگاهداری تواند؟ آسمان ها به آن سختی برای کشتن او بگریستند و دریاها گریستند با امواجشان و آسمانها با ارکان و زمین از همه اطراف و درختان با شاخها و ماهیان غوطه در انبوه آب دریاها و فرشتگان مقرب و همه اهل آسمانها بگریستند. ای مردم، کدام دل از کشتن او نشکافد و کدام قلب برای او ناله سر ندهد؟ کدام گوش است که داستان این رخنه که در اسلام پدید آمد بشنود و کر نشود؟ ای مردم، ما آواره شدیم و رانده و دور از خانمان و از وطن جدا، مانند بردگان ترک و کابل، نه گناهی کرده بودیم و نه ناپسندی مرتکب شده. آنچه با ما شد در گذشته تاریخ سابقه نداشت و بنیادی نداشت مگر تهمت و دروغ و افترا. به خدا قسم پیغمبر اگر به جایان وصیت ها به کشتن ما امر می فرمود، بیش از این که با ما کردند نمی کردند. انا لله و انا الیه راجعون. آه که چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراش و تلخ و بنیاد کنیست. از خدای چشم داریم اجر این مصیبت را که به ما رسید، که او غالب و منتقم است. سوهان ابن سعسعت ابن سوهان با زحمت برخاست و او زمینگیر بود. فریاد زد من برای رنج پای خیش و اینکه راه نمی توانم رفت نتوانستم با شما بیایم و عذر خواست از تخلف و سخت گریست. علی ابن الحسین عذر او را بپذیرفت و نیکوگمانی نمود و شکر گفت و رحمت بر پدرش فرستاد. زینب دو جانب در مسجد پیامبر را به دست گرفت و فریاد زد: یا جده، خبر مرگ برادرم حسین را آوردم. و زینب هرگز اشکش نمی ایستاد و گریه و ناله سبک نمی کرد و هرگاه علی ابن الحسین را می دید اندوهش تازه تر می شد و غمش افزوده تر می گشت. فاطمه دختر علی ابن ابی طالب به خواهرش زینب گفت: این مرد نعمان ابن بشیر با ما نیکی کرد، آیا بینید که چیزی به وی صلت دهیم؟ و این نعمان ابن بشیر از شام تا مدینه پاس ایشان داشت و چون در منزلی فرود می آمدند او به همراهان دورتر بار می گشودند و نعمان از حوائج ایشان می پرسید و مهربانی می کرد تا به مدینه در آمدند. زینب گفت: به خدا قسم که چیزی نداریم جز این زیورها. پس دو دست بند و دو بازوبند خیش را بیرون آورده برای نعمان فرستادند و عذر خواستند. نعمان همه را بازگردانید و گفت: اگر من خدمت شما برای دنیا کرده بودمی این صلت پذیرفتمی و مرا کافی بود، اما من این خدمت برای خدا کردم و قرابت شما با رسول خدا. رباب همسر حسین مادر دخترش سکینه را مهتران قریش و هم یزید در شام خواستند. نپذیرفت و گفت: پدر شوهری بعد از رسول خدا زیبنده نیست. و یک سال پس از آن بزیست و زیر سایه نرفت تا فرسوده گشت و از اندوه درگذشت. و بعضی گویند یک سال در کربلا بر سر قبر شوهر بماند، پس از آن به مدینه رفت و از اندوه درگذشت. علی ابن الحسین 40 سال بر پدرش بگریست. روزها روزه بود و شبها به بندگی خدای ایستاده. چون هنگام افطار می شد غلام وی خوردنی و آشامیدنی می آورد و نزد او می نهاد. می گفت: سید من تناول فرمای. می گفت: پسر پیغمبر را گرسنه کشتند، پسر پیغمبر را تشنه کشتند. و چند بار تکرار می کرد و می گریست تا خوردنی خود را به سرشک خیش تر می ساخت و آب را به اشک می آمیخت و همچنین بود تا به رحمت حق پیوست. یکی از دوستداران و بستگان علی ابن الحسین گفت: روزی به صحرا بیرون رفت و من در پی او رفتم. او را یافتم بر سنگی درشت پیشانی نهاده و من ناله و گریه او را می شنیدم و 1000 بار گفت: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. بر حق و راستی اقرار می کنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست. از روی تعبد و بندگی اقرار می کنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست. از روی ایمان و باور درست اقرار می کنم که معبودی جز الله شایسته پرستش نیست. سر از سجده برداشت و محاسن و روی او را دیدم از سرشک دیده تر بود. گفتم: یا سیدی، وقت آن نرسیده است که اندوه تو تمام شود و گریه تو کم گردد؟ گفت: وای بر تو، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم پیغمبر و پیغمبرزاده بود و 12 فرزند داشت. خدا یکی از آنها را ناپدید کرد. موی سرش از اندوه سپید و پشتش از غم خم و دیده اش از گریه کور شد، با آنکه فرزندش در جهان زنده بود. و من پدر و برادر و 17 نفر از خاندانم را از دست دادم. دیدم کشته و افتاده بودند. چگونه اندوهم به آخر رسد و گریه ام کم شود؟ زنان بنی هاشم پلاس سیاه دربر کردند و از گرما و سرما رنجی نمی دیدند. هیچ زن هاشمیه سرمه به چشم نکشید و خضاب نکرد و از هیچ سرای هاشمی دود بر نخواست تا 5 سال بگذشت و عبیدالله زیاد کشته شد و روز عاشورا را متبرک می شمردند تا قتل حسین در آن روز اتفاق افتاد، پس آن را شوم شمردند. و به اندوه می گریند و عامه مردم چیز نو خریدن و نو کردن متاع خانه را در این روز شوم دارند. اما بنی امیه جامه نو پوشیدند و زیور کردند و سرمه کشیدند و عید گرفتند و ولیمه و مهمانی ها دادند و شیرینی ها و طعام های خوش خوردند و مردم در ایام دولت آنها بر آن رسم بودند، پس از آن هم بر آن طریقه ماندند. گفتند که سر حسین را به کربلا بازگرداندند و به بدن ملحق کردند و علی ابن الحسین آن را بازگردانید. گروه دیگر گفتند یزید آن را نزد عمر ابن سعید ابن عاص عامل مدینه فرستاد. عمر گفت هرگز نمیخواستم آن را برای من فرستد و فرمان داد نزدیک قبر مادرش فاطمه دفن کرد. بعضی گفتند آن سر در خزانه یزید بود تا منصور ابن جمهور به خزانه او در آمد. آن را در سبدی سرخ رنگ یافت و به سیاهی خضاب شده بود. آن را نزدیک باب الفرادیس دفن کرد و آن در شمالی مسجد بزرگ دمشق است که گویا سر را آنجا آویخته بودند. بعضی دیگر گفتند سلیمان ابن عبدالملک مروان آن را در خزانه یزید یافت و در 5 جامه دیبا کفن کرد و با جماعتی از اصحاب خود بر آن نماز گذاردند و دفن کردند. حتی بعضی گفتند که به قاهره دفن شد و باز گفتند که مردی از شیعیان آن سر را دزدید و آورد و نزدیک قبر امیر المؤمنین دفن کرد و گفتند نزدیک قبر امیر المؤمنین همان مسجد حنانه است و باز گفتند در بالای سر امیر المؤمنین دفن کرد. شاعری گفت در زمین مشرق یا مغربش جستجو نکنید، همه را رها کنید و سوی من آیید که قبر او در دل من است.